أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل ششم اشتراک احکام بین کفار و مسلمین بود. سه آیه مورد استدلال قرار گرفت برای اثبات این موضوع. حالا باید استدلال به این آیات رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم آیا استدلال به این آیات تمامه یا نه. آیه اول این بود: قالوا لم نکن من المسلین و لم نکن نطعم المسکین. این آیه گفته شد مورد استدلال قرار گرفته که احکام و تکالیف از جمله صلات، اطعام مسکین، همونطوری که برای مسلمین به عنوان یک تکلیف ثابته، برای کفار هم ثابته. یعنی کفار هم مکلف به صلاتن، کفار هم مکلف به اطعام مساکینن. حالا صلات و اطعام مساکین خصوصیت نداره. اگر در مورد صلات و اطعام مسکین بپذیریم کفار مکلفند، خب نسبت به سایر تکالیف هم این قابل پذیرشه، چون صلات خصوصیتی نداره، اطعام مسکین خصوصیتی نداره. بعضی به استدلال به این آیه اشکال کردن، اون اشکالی که دیروز هم جناب عالی اشاره فرمود. اشکال اینه، خوب دقت کنید، میگن لعل منظور این آیه این است که اگر ما مسلمان بودیم و ایمان می آوردیم و نماز می خواندیم و اطعام مسکین می کردیم، اون وقت گرفتار عذاب نبودیم و نجات پیدا می کردیم. لکن ما نماز نخوندیم، لم نکن من المسلی و لم نکن نطعم المسکین و کنا نکذب به یوم الدین. یعنی کنا نکذب به یوم الدین و عدم ایمان و اعتقاد به آخرت، و در یک کلمه عدم پذیرش اسلام علت برای نماز نخوندن ما بوده، علت برای عدم اطعام مسکین بوده. به عبارت دیگر این امور مترتب بر همن. نماز نخوندن چرا؟ چون کافر بودن. اطعام مسکین نکردن چرا؟ چون کافر بودن. ولی اون چیزی که علت عذاب و گرفتاری اونهاست کفرشونه، نه نماز نخوندنشون، نه اطعام نکردنشون. پس از این آیه ما نمیتونیم اشتراک کفار
با مسلمین را در فروع و احکام جزئی شرعی استفاده کنیم. مثل این که حالا این چون مشترک در هر سه آیه میتونه باشه، این مثال رو عرض میکنم شما میتونید تطبیقش بدید. بگه اگر زید آمد یا اگر رفتی، اگر رفتی مثلا خانه زید فلان قدر بهش پول بده. خب حالا اگر این شخص نرفت خانه زید، در نتیجه پول هم به او نداده، اینجا مؤاخذه به خاطر پول ندادنه یا به خاطر اون امری که سبب پول ندادن شده؟ مؤاخذه میکنه، میگه چرا نرفتی، نمیگه چرا بهش پول ندادی. اگر ازش سوال کنه چرا پول ندادی، میگه چون من نرفتم اونجا. نه اینکه مورد مؤاخذه قرار بگیره برای پول ندادن یک بار، برای نرفتن یک بار دیگه. به عبارت دیگه اینها بر هم مترتبن. نماز نخواندن کفار، اطعام نکردن کفار به خاطر عدم ایمان بوده، به خاطر کفر بوده. خب اگر این رو گفتیم، در واقع علت اصلی مؤاخذه و عذاب چیه؟ کفره. پس نمیتونیم نتیجه بگیریم کفار مکلف به صلات بودن و هستند، کفار مکلف به فروعند. نمیتونیم از این آیه این استفاده رو بکنیم. اشکال شما همین بود دیگه تقریبا دیگه. بله؟ خب آیا این اشکال وارد یا نه؟ به نظر این اشکال وارد نیست. چرا؟ ما وقتی به آیه مراجعه می کنیم، ظاهر آیه با این مطلبی که مستشکل ادعا می کند سازگاری نداره. ظاهر آیه این است که این امور در عرض هم و در کنار هم موجب وقوع در عذاب و گرفتاری هم. ببینید تعبیر آیه اینه: قالو لم نکو من المسلی و لم نکو نت امول مسکی و کنا نکذب به یوم الدین. گویا خودشون دارن اسباب وقوعشون رو در سقر بیان میکنن و این ظاهر این است که اینا مثل این که یه کسی جرمهای خودش رو داره میشموره، گناهان و عرض حضور شما تخلفات خودش رو داره میشموره، چار پنج داره من این کار رو نکردم، این کار رو نکردم، این کار رو نکردم، این کار رو کردم. خب ظاهرین اینا اسباب مستقلی هست. من نماز نخوندم، به متاکین اطعام نکردم. بله؟ فرض کنید مورد واجبش باشه. حالا این از باب این که تازه برفرض ما میگیم وقتی کفار مکلف به فروع، فقط در احکام الزامی که نمیگیم که نه، بحث عقاب رو نداریم ما، توجه ما این رو قبلا گفتیم، بحث توجه خطابه. یعنی مکروهات، خطابات متضمن احکام مکروهه، میخوام ببینیم متوجه به کفار هست یا نه. آره آره
بعد یه هم دیگه من به خودشیدیم اضافه شدم که ادعامیمتی نکنم، یعنی
منافات نداره کسی. نه ببینید، مثلا کسی که اسراف میکنه، درسته؟ کسی که حالا در همون توصیه های اخلاق، کسی که فرض بفرمایید حالا جلوش از گرسنگی دارن میمیرن، واقعا محتاجن، حالا این اصلا توجه نمی کنه، بالاخره این مؤاخذه نداره. وقتی از لحظه لحظه عمر انسان سوال میکنن وقت تو در چی صرف کردی، در مورد این چیزه سوال نمی کنن. این مال از کجا به دست آوردی؟ میپرسن چرا کمک نکردی؟ یعنی قطعا مجازات به اون معنا که حالا مخالفت با واجبات و محرمات باشه نیست، ولی قطعا بدون به اصطلاح حسابم نخواهد بود. زکات داریم تو آیه چیز داریم، حالا مگه این که نمیشه؟ زکات رو تو آیه 6 و 7 سوره، آیه 6 سوره فصلت داشتیم، داریم چیزی رو گفتیم. حالا نماز مهم بوده، اون بالاخره جلوه اسلام، جلوه عبودیت، علامت مسلمانی نماز بوده. خب اینو میگه ما نماز نخوندیم کافرم بودیم. خب نه، چه دلیل همین یه محرفمونه، چرا اینا رو بیاد در کنار هم و در عرض هم ذکر بکنیم؟ مگه حالا شما بقیه احکام که به آیات قرآن استناد میکنید، مگه چند تا تو قرآن آیه در مورد انتظار دارید که مثلا همه احکام یکی یکی گفته باشه؟ خب ما همین یکی باشه کافیه برامون، اصلا یه دونه باشه. آیا صلات خصوصیتی داره؟ چه خصوص نداره، خیلی خوب، بالاخره همین یکی هم گفته باشه، اینم یه فرعه. اگر تکلیف کفار به همین یه دونه فرع ثابت بشه، شما میتونید تکلیف را نسبت به همه فروع استفاده بکنید. خب پس ببینید، این نشون میده کفار مکلف به نمازن، مکلف به اطعام مساکینن. اگر کفار مکلف نبودن به این امور، وجهی نبود بگه لم نکم من المسلی. چرا بگه؟ وجهی نداشت بگه لم نکو نطعم المسکین. و اینا که موجب وقوع او در جهنم و سقر نبود، همون یه کلمه میگفت کنان و کذب و بیوم الدین، همونم علت بود برای وقوع در عذاب جهنم و کافی. نه فرمودی؟ آیه دوم نه نه نه، بحث کفاره، ما بحثمون در فسقه. یعنی کنن نکذب و به یومتی، نه 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 نه، تکذیب این کنن نکذب و به یومتی. نمیخواد در مورد مسلمانان فاسق بگه که مسلمانایی که حالا اعتقاد داشتن کافر نبودن، اما حالا در عمل نه، این اصلا کاملا واضحه که در مورد کفار داریم. آیه دوم، پس ببینید، به نظر ما آیه اول، استدلال با آیه اول تمامه. آیه دوم، آیه لا صدق فلا صدق ولا صلا، دقیقا اشکالی که به این آیه شده مثل اشکالی است که با آیه قبلی شد. اشکال شده که تصدیق به خدا، ایمان به خدا، تصدیق به معاد، ایمان به معاد نسبت به مسئله صلات امور مترتبه هستند. فلاست دقیقه یعنی ایمان نیاورد و نماز نخواند. اینا امور مترتبه هستند. یعنی سبب نماز نخواندنش عدم تصدیقه. سبب این که نماز رو کنار گذاشته اینه که ایمان به خدا و معاد نداشته. شاید از نظر ترتیبش و نحوه ذکر این به نوعی بهتر از تعبیر آیه قبلی باشه، چون آیه قبلی میگه نماز نخوندیم، اطعام مسکین نکردیم، معاد رو هم منکر بودیم. اینجا عکسه، میگه منکر بودیم و نماز نخوندیم. یعنی آیه دوم برای اشکال مستشکل مناسب تره. ترتب را از نوع ترتیب ذکری که در آیه آورده بهتر شاید بشه استفاده بکنه. بالاخره میگه آقا آیه دلالت نمی کنه که کفار مکلف به نماز هستند. آیه دلالت نمی کنه انسان ها در حال عدم ایمان و عدم تصدیق تکلیف به نماز دارن. آیه میگه اینا چون تصدیق نکرده بودن نماز نخوندن. اگه این معنای آیه باشه پس اصلا دلالت بر تکلیف کفار به فروعی مثل صلات نمی کنه. پاسخ به این اشکال هم شبیه همون پاسخی است که به آیه قبلی دادیم، که اولا اینها جداگانه ذکر شده و ذکر اینها به نحو جداگانه و در عرض هم دلالت داره بر این که این دو مستقلن در دادگاه الهی و اون روزی که مسیر همه به سوی پروردگار است مورد سوال و بازخواست قرار میگیره. و الا وجهی نداشت بگه فلا صدق ولا صلا. خب میگه فلا صدق، چرا ترک صلات را به عنوان علت حضور در دادگاه پروردگار بخواد بیان کنه؟ نه از اون بر داره میگه، اگر از این بر میگه میگه بله آمنو و سلو، از اون بر داره میگه، میگه اصلا ایمان نیورد. اتفاقا خب اینجور بیان شما در این میگه پس این مهم آمیه ایمان نیورد نماز هم نخوند. خب همین نمیشه دیگه. این ما میگیم ظاهر این آیه دقیقا ظهور در، یعنی این آیه ظهور در این داره که اینا دو سبب مستقلن و مترتب بر هم نیستن. و اگر ببینید و اون مثالی که عرض کردم، اون مثال اینجا نمیتونیم ما این رو مطرح بکنیم که حالا خودش هر کدام مستقلن مورد تسر سوال چی آقا؟ خب بله نباشه، ما نمیگیم تو ایمان نداشته باش نماز بخون، ما میگیم شما ایمان نداری این یک مجازات. اصلا بحث مجازات هم حالا ما کار نداریم، اصلا با بحثمون سر توجه خطاب در این سراغ مجازات سر عقاب ما داریم از او استفاده میکنیم. پس این خطابات متوجه بوده. ببینید حرف اینه اقیم الصلاة شامل کفار میشه یا نمیشه؟
ما با استناد به این آیات میخوایم بگیم بله، اقیم الصلاة هم یقه کفار رو میگیره. اگه نگرفته بود معنا نداشت اون روز تو دادگاه عدل الهی بیاد بگه لم نکن من المصلین. تو دادگاه عدل الهی یقش رو بگیرن بگن فلا صدق ولا صلا، گفتن خب بابا این کافره ولش کن اصلا دیگه، بقیه جرماش رو ولش کن، این جرم دیگه این نداره، همینه فقط، بقیه مخالفتاشو بذارید کنار، این کافره اصلا. نه میگه کافره، نماز نخونده. ما میخوایم بگیم این نشون دهنده اینه که این اقیم الصلاة، این خطابات، این احکام انشائیه و فعلیه، این بعث و زجرها شامل کفار هم میشه. خب الاسلام یجب با ما قبله، اون یه دلیل دیگه ای داریم، ما الان ببینید کاری با اونا نداریم، اون که میگن اسلام یجب با ما قبله اونو بذاری کنم، ما نه بوده ولی یجب با ما قبله، توجه داری؟ این که به دلیل خاص اون تکالیف برداشته بشه بحث دیگه است، اونم این الاسلام یجب با ما قبله، این دلیل نمیشه که دستم به عهده‌اش نبوده. آیه سوم هم در واقع مثل دعای قبلی مبتلا به همون اشکال و ایراد و پاسخش هم همانه، همون اشکال اینجا هم هست که خب اگر آیه میگوید ویل للمشرکین الذين لا يؤتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون، در واقع علت اون که اینها زکات نمیدادن کفرشون بوده و اینها از امور مترتبه بر همن. اگر این چنین گفتیم دیگه نمیتونیم از آیه تکلیف کفار به زکات را استفاده کنیم. پاسخش هم همون است که گفته شد که اگر کافر مکلف به زکات نبود وجهی نداشت بگویند الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخره کافرون. ترک زکات در ردیف کفر به آخرت نشون دهنده این است که هر کدام سبب مستقلی است برای خطاب و عتاب خداوند. اگر عدم ایتاء زکات در طول کفر بود یه معنا نداشت بگه ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات. نه فرمودی نتیجه این که به نظر ما استدلال به آیات تمامه و دلالت بر تکلیف کفار به فروع و احکام داره. دلیل هفتم، ببینید ما تا اینجا شش تا دلیل گفتیم، دلیل هفتم یک قیاس استثنائی است. خوب عنایت بفرمایید، قیاس استثنائی کاملا ضابطش معلومه، یک جمله شرطیه مشتمل بر شرط و جزا مقدمه اوله، ان کان المقدم فالتالی لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. مقدمه اول قیاس استثنایی این است اگر کفار مکلف به فروع نباشند لازمه اش این است که شخص کافری که قاتل پیغمبره و کافری که به او کمک می کند
در عقاب مساوی باشند. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که قطعاً تساوی قاتل نبی، یعنی کافر قاتل نبی و کافر معین نبی، کافر معین نبی در عقاب مساوی باشن. این که گفتیم دیگه، حالا میگیم قطعاً تساوی عقاب این دو نفر از دید عقل باطله. نتیجه این که کفار مکلف به فروع هستن. بله؟ تو به خوشت اومد مثل که از این استدلال های خب ببینید، این قیاس استثنائی مثل همه قیاس ها، قیاس های استثنائی درش دو مطلب باید اثبات بشه تا نتیجه عائد بشه. چیه اون دو مطلب؟ ملازمه بین مقدم و تالی و دیگه ابطال تالی یا اثبات بطلان تالی. در همه قیاس های استثنائی این دوتا باید اثبات بشه، چون دوتا مقدمه، یعنی دوتا مقدمهش باید اثبات بشه فی الواقع دیگه. منطقه چون مقدمه اول یه مقدمه یه جمله شرطیه، اثبات جمله شرطیه یعنی در واقع اثبات ملازمش. اما ملازمه بین مقدم و تالی این کاملا روشنه، مستدل میگه ها، ما داریم استدلال رو فعلا تقریب میکنیم. میگه اگر کفار مکلف به فروع نباشن، لازمش اینه کسی که مثلا حالا دشمنی میکنه با پیغمبر، قاتل النبی، و کسی که کافری که به او کمک میکنه، از نظر عقاب مساوی باشن. در حالی که قطعا این باطله، یعنی واقعا بین کافری که پیغمبر رو میکشه و کسی که به او کمک میکنه، از نظر عقاب یکسانن. ببینید هر دو کفر دارن، منتها یکی قتل انجام داده، یکی اعانه کرده. اعانه یکی از فروعه، قتل یکی از فروعه، یعنی حرمت قتل و حسن اعانه یکی از فروعه. خب بگیم، اگر بگیم کفار مکلف به فروع نیستن، یعنی چی؟ یعنی خطاب لا تقتلو متوجه به کفار نیست، خطاب اعینو مثلا پیغمبر را یا نبی را اینم متوجه به کفار نیست، اصلا اینا صفرن، حساب نمیان، نه بدش نه خوبش. نگاه میکنن این دوتا کافرن، عقاب کفرم معلومه برای هر دو، پس این کافر و این کافر از نظر عقاب یکسان هست. این ملازمه بین مقدم و تالی. بطلان تالی هم روشنه، قطعا از دید عقل عقاب قاتل و نبی با معین او یکی نیست، مسلم عقل این رو باطل میدونه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این که کفار مکلف به فروع مختلف هستن. کفار مکلف به حرمت قتلن، کفار مکلف به مثلا وجوب اعانه به نبیین، همطور که مکلف به ایمان هستن. اون کفر سر جا خودش، این فروع و احکام هم سر جای خود. اینم بطلان تاریخ. حالا این استدلال تمامه یا نه؟ اشکال چیه؟ خب احسن، اینو بعضی ها اشکال کردن که حالا این دیگه ما بخواییم واردش بشیم، چون دو سه تا یه اشکال و دو سه تا جواب داره دیگه، آخر وقت میخواییم چهارشنبه هم از روایت بخونیم. اینو حالا با تأملی بفرمایید. حالا این به اصطلاح نکته‌ای که شما اشاره کردید نکته قابل پیگیریه، برای اینکه ببینیم استدلال به این آیه تمامه یا نه. عرض کردم بعضی از همین دریچه وارد شدن، اشکالی کردن، جوابهایی داده شده، اینو انشاءالله یک شنبه عرض میکنیم. اما چون امروز چهارشنبه است، به علاوه جمعه روز 17 ربیع، روز ولادت پیامبر مکرم اسلام و حضرت امام جعفر بن محمد صادق علیه السلام هست، روایتی را در این رابطه بخونیم و انشاءالله عامل باشیم به مطالبی که در این روایات میبینیم و میشن. محمد ابن مسلم میگوید کنتو عند ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام، میگوید من در نزد امام باقر علیه السلام بودم. اذ دخل جعفر ابنه و على رأس ذعابه و فی یده عصا یلعب بها. میگه من در نزد امام باقر علیه السلام بودم زمانی که جعفر پسر امام صادق، امام باقر بله ببخشید، وارد شد به محضر پدر، در حالی که در عالم کودکی و طفولیت یه عصایی در دستش بود، بازی میکرد، یه چیزی هم رو سرش گذاشته بود. فأخذه الباقر و ذمه الیه ذما، امام باقر علیه السلام اون عصا رو از اون گرفت و او را به خودش چسبوند، در آغوش گرفت، مثلا به خودش فشرد. ثم قال به ابی انت و امی لا تلهو ولا تلعب. خب در سن کودکی بوده، حال ائمه علیه السلام در سن کودکی هم که بودن، درسته که عصمت ائمه مال همه زندگی اونهاست، حالا عصمت از گناه که مسلم هست، اما عصمت هیچ منافاتی با لهو و لعب دوران کودکی نداره. ولی در این حال همیشه تحت تربیت پدر و مادر، یعنی پدرانشون بودن، جون نبوده که تکبینن از اول اینها به اصطلاح موجود متفاوتی باشن. عنایات الهی بوده، انوار الهیه بودن، اما زحمات، تلاش ها و کوشش های طاقت فرسای خود ائمه علیهم السلام هم بوده. اگه قرار بود که پیغمبر اکرم زحمت نکشیده به مقام نبوت برسه، ائمه معصومین علیه السلام زحمت نکشیده بخوان به این مقامات عالیه برسن، که این خب چه فرقی داشتن با ملائک؟ انسان بودن، اما علارغم اینکه انسان بودند و نفس و به اصطلاح نفس داشتن، شیطان بالاخره سعی میکرده اینها رو به سمتی بکشه، اینا نمیذاشتن. از پیغمبر اکرم یه وقتی سوال میکنن آیا شما هم شیطان دارید؟ میگه بله منم شیطان دارم، اما من شیطان خودم را رام کردم، این تحت فرمان منه. به هر حال ائمه علیهم السلام در کنار عنایت الهی تربیت پدرانشون، تربیت آبائشون، تلاشهای خودشون، اینها همه اینها رو تبدیل کرده به انسانهای برتر و ممتاز. ثم قال لی، امام باقر علیه السلام به محمد ابن مسلم میگه، این محمد ابن مسلم میگه امام باقر به من فرمود یا محمد هادا امام که بعدی فقتد به وقتبس من عمل من علمه، این امام توست بعد از من. این نص به امامت امام صادق علیه السلام از ناحیه امام باقر، پس به او اقتدا کن و از علم او اقتباس. فقتد بهی وقتبس من علمه، اقتدا به او، اقتدا در عمله، در رفتاره، در عقیده است. اقتباس من علمه، از علم او بگیر، اخذ کن، یعنی الگوی عملی و اعتقادی. این صریح فرمایش امام باقر است که امام صادق الگوی عملی و اعتقادی شماست. تصریح کرده یعنی امامت. بعد می فرماید والله انه لهو الصادق الذي وصفه لنا رسول الله ان شیعته منصورون فی الدنیا والآخره. والله این جعفر همون صادقی است که پیغمبر اکرم برای ما توصیف کرده. این تنصیص به امامت ائمه علیهم السلام از زبان پیغمبر وارد شد، یعنی این همون صادقی است که پیغمبر خدا برای ما وصف کرد. که چی؟ که شیعیان و پیروان او در دنیا و آخرت منصورند، نصرت الهی شامل حالشون می شود، منتها باید اقتداء به اونها بشه، اقتباس از علممون بشه. بالاخره ما هم که در حوزه های علمیه مشغول تحصیل، میگن تحصیل هستیم، میگن شاگردان امام صادق، شاگردان امام صادق. بالاخره از این بابه که سر سفره امام صادق و احادیث امام صادق نشسته، بیشترین احادیثی که حالا ما بهش در احکام، در اخلاق، در عقاید استناد میکنیم از امام باقر و امام صادق. اقتباس از علمشون باید بکنیم، اقتدای عملی باید بکنیم. اگر شیعه امام صادق باشیم، شیعه به معنای پیرو، به معنای راهرو، دنبال رو، هم در دنیا و هم در آخرت منصوریم. اما اگر عرض به حضور شما ادعا کنیم شیعه ایم، اسم شیعه امام صادق بر خودمون بگذاریم، اما از نظر عملی رفتار دیگری داشته باشیم. نباید انتظار داشته باشیم مورد نصرت قرار بگیریم در دنیا، نصرت الهی شامل حالمون بشه. نباید انتظار داشته باشیم در آخرت نصرت اونها شامل حال ما بشه. دیگه انشاءالله خداوند ما توفیق بده که شیعه واقعی ائمه معصومین علیه السلام و امام صادق علیه السلام باشیم. الحمدلله.